ایستگاه پنجشنبه بیه بالا ایستگاه.
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم جز تو از کسی پر نیست. دوست داشتم یا عشق، دوست دارم اتفاقش. دوست داشتم یا عشق، دوست دارم اتفاقش. دوست داشتم یا عشق، دوست دارم اتفاقش.
ایستگاه پنج شنبه.
سلام، فکر کنم مثلا دیر تماس گرفتم، می‌خواستم در مورد موضوع حق طلاق نظرمو بگم. به نظرم عادلانه نیست حق طلاق و مهریه رو با هم بذارن کنار هم، به خاطر اینکه حق حضانت کودک چی میشه؟ اصلا در نظر نمیگیرن مادر بچه‌ش به خودش تعلق نداره تو ایران، به پدرش، بعد از پدرم تازه به فامیل پدرش، بعدن مامان میاد جلو. این به نظر من حضانت رو اگه مردا واقعا با مهریه مشکل دارن اوکیه، میتونن حق حضانت بچه رو بدن، الان مهریه نگیرن، چون مهریه هم رسم بسیار مزخرفی هست، بحثی برش نیست. ولی حق حضانت بچه به نظر من خیلی این وسط هست، یعنی حق طلاق، حق حضانت و مهریه، این سه تا موضوع باید با هم بررسی بشن. برنامه‌تون معرکه است. بچه دوست دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. دیر تماس نگرفتین، البته یه ذره دیرتر تماس گرفتین، ولی خب رسیدین دیگه. ممنونم از نظر شما. من فرشید منافی همچنان با این صدای سرمخورده از رادیو فردا و از برنامه ایستگاه پنجشنبه این هفته با شما هستم. ساعت 18:17:55 هست و تا ساعت 19 یعنی تا ساعت 7 با شما هستیم. اما از موضوعمون که حالا به هر حال سوال کردیم از ابتدای این برنامه راجع به حق طلاق، و خب خیلی هم نظرهای مختلف و متفاوتی از کامنت ها تا تلفن های شما داشتیم و نظراتتون رو دادید و همچنان هم تلفن و کامنت داریم که اگه فرصت بشه تا انتهای برنامه حتما مطرح میکنیم. اما بریم یه مقدار سراغ مسائل ورزشی این هفته. در حالی که بالاخره جناب آقای رونالدو توپ طلای بهترین بازیکن جهان در سال 2016 رو برای چهارمین بار برد، و البته خب ایشون یه قدم دیگه به لیو مسی که 5 بار توپ طلا رو برده نزدیک شد، تو فوتبال ما ماشاءالله هزار ماشاءالله خبرها و اتفاقات چرک و چول بیداد میکنه. از اون طرف در ادامه بازتاب‌های مصاحبه مسعود شجاعی با همکار ما مهدی رستم‌پور با رادیو فردا، عادل فردوسی پور هم تو برنامه 90 این هفتهش پا پیش گذاشت و با برگزار کردن یه فراخوان از همه مردم خواست از اتفاقات زشت و بدی که برای بچه‌هاشون تو مدارس فوتبال پایه میفته به این برنامه گزارش بدن، تا اونا بتونن یه پرونده مفصل رو در آینده نزدیک از این مسائل تهیه کنن. از طرف دیگه تو حاشیه بازی استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز یه سری خبرهای زد و نقیز نه از زمین مسابقه که از روی سکوهای تماشاگرها اومد که رسما حال آدمو بد میکنن. البته خب بگم روایت‌های مختلفی وجود داره، اما بعضیا میگن که یه سری از کسایی که به عنوان طرفدار تراکتور سازی اومده بودن تو ورزشگاه آزادی شعارهای ضد ایرانی دادن و نمیدونم مثلا در مورد خلیج فارس یه سری حرفایی زدن که ما خودمون حتی اینجا ابا داریم که اونا رو بخوایم تکرار بکنیم. یه سری فایل و تصویر هم از این مسائل پخش شد تو فضای مجازی که البته بعداً بعضیا تشکیک کردن توشون و گفتن اینا مال چند سال پیشه و جدید نیست و اینها. ما البته بسیار خوشحال میشیم که اینطور اتفاقات تو این بازی نیفتاده باشه، ولی خب وقتی دیدیم حاج آقا آجرلو مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی بیانیه داده و ضمن محکوم کردن تلویحی اینجور شعارها همه رو به وحدت دعوت کرده. میشه اینجوری حساب کرد که خب به هر حال یه چیزایی بوده بالاخره. اما به هر حال تو فضای مجازی یه سری از دوستان این اقدام بعضی از این مثلا تماشاگران رو یه واکنش میدونن. مثلا امیر هادی تو فیسبوکش نوشته بود برمیدارید مسخرهشون میکنید و تو تلویزیون عدم تسلطشون به زبان فارسی رو تمسخر میکنید، اونا میگن خلیج عربی، چیزی که عوض داره گله نداره. از اون طرف مخالفین امیرهادی اما معتقد بودن که جواب دادن کارهای زشت با کارهای زشتر خودش نقض غرضه. مثلا علی نوشته بود آدم عاقل هیچ وقت به نشانه اعتراض کشتی که خودش سوارشه رو سوراخ نمیکنه، به جای خرابتر کردن اوضاع میشه راه چاره‌ای پیدا کرد. خلاصه این دعوا مثل این که تمومی نداره. کاش یه روز خوبی برسه که ما ایرانی ها از هر قومی که هستیم ایرانی بودن خودمون رو اولین اولویت خودمون قرار بدیم و نه تنها به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم، بلکه به اینکه یه کرد، یه ترک، یه بلوچ، یه عرب، یه لور، یه شیرازی، یه اصفهانی، یه رشتی، یه مشهدی، یه مازندرانی و هر ایرانی دیگه در هر نقطه از کره زمین هموطنمونه افتخار کنیم. ما فکر میکنیم این تنها راهیه که میتونه مشکلات ما رو حل کنه، نه بیشتر نه کمتر.
من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت بیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییش دنیا رو تکونده تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا تهش زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی. موقع موجهای بیقرارش میتونی ترس ها تو جا بذاری، بذار توفان از این پیرهن شروع شه، تو آغوشت خلیج فارس داری. من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. برگی از تاریخ هستی، همون که آرزوشو داشتی باش، کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به روت آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم، هوا رو حتی از دنیام بگیرن تا جون دارم هوا دارت میمونم. من از اون دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشید برنده است. وطن یعنی ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه.
فرشید از مشهد زنگ میزنم. صداتم خیلی خوبه فرشید جان، دست گذاشتی رو زخمم. من الان 4 ماه همسرم رفته خونه باباش، ادعاش همینه که میوه فصل نخریدم و تون ماهی خریدم. حالا 7 سکه رو چی کار کنم؟ من رفتم یخچال رو پر میوه فصل کردم، هنوز نیومده بعد 4 ماه 700 سکه. خدافظ.
آقا واقعا یعنی مشکل شما سر میوه فصل بود؟ این سر تونه ماهی و میوه فصل، این سر همین مسائل شما، یعنی من نمیفهمم واقعا.
سلام فرشید عزیز، در مورد موضوع برنامه که عقد طلاق با کی باشه، به نظر من مهم تفاهمه و وقتی تفاهم نباشه زندگی جهنمه و فرقی نمیکنه که مرد بتونه طلاق بده یا زن بتونه طلاق بگیره. قربونت.
قربون دهنتون. بله آقا، عشق باشه، تفاهم باشه، همه اینا باشه، همه چی برابر، مگه نه سعید؟
درست.
واقعا به خدا
انقدر زیاده خواهی ما
اصلا درس صداش در اومد.
چرا واقعا
سعید به خدا اصلا انقدر من ندیدم داد بزنه.
نکنیم
راحت شد، نکنیم.
آخه عجب بابا،
چی میخواستیم بگیم الان؟ چی شد؟ ما کجا بودیم؟
چی بهتر از خانم ایمیلی؟
به 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 به، چی شده خانم ایمیلی؟ حالش خوبه؟
سه شنبه تولدشون.
تولدش مبارک خانم ایمیلی.
مبارک باشه.
مبارکه.
سه شنبه گذشته 13 دسامبر تولد ایمیلی یا همون ایمیلین هارتسلر، اگر دلو درست تلفظ کرده باشم.
ایمیلی خوبه.
ایمی موزیسین، ترانه‌سرا، خواننده راک آمریکاییه و یکی از بنیانگذارای گروه راک اوانسنس که سه شنبه گذشته 36 ساله شد. از ایمیلی همراه گروه اوانسنس تا امروز 3 آلبوم فالن در سال 2003، The Open Door در سال 2006 و اوانسنس در سال 2011 منتشر شده. بشنویم کار Going Under رو از Evanescence و خانم ایمی لی. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you. And you still won't hear me. Time I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. Not tormented daily, defeated by you. But when I thought I'd reach
فرشید جان سلام، خوبی عزیزم؟ حالا آزاد شد فرشید جان. الان میدونی تیتر روزنامه کیهان فردا چیه؟ روزنامه کیهان فردا پنجشنبه تیتر میزنه که حلب را آزاد ساختیم، الان بیایید به فکر بازسازی حلب باش. آره داداش کلام فرشید جان، خیلی دوست دارم. الان فکر کنم مرخصی باشی به برش همین سلام برسون. آرش هستم، دایی تاها فرشید جان.
خیلی ممنون از آرش، دایی تاها مرخصی نیستم، تشکر. بریم ببینیم در حلب دقیقاً چه خبره. کیوان حسینی، از کیوان حسینی میپرسیم.
I am not running to be president of the world. I'm running to be president of the United States, and that's what we're going to take care of.
کیوان حسینی سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز و تمام شنونده های برنامه ایسکای پنجشنبه.
خیلی کوتاه میتونی بهمون بگی در حلب دقیقا چه خبره؟ چرا اینقدر بازتاب پیدا کرده و همه دربارش دارن این روزا؟
ابعاد اتفاقی که تو سوریه داره میفته به دلیل کشته‌های بسیار زیادی که داره، تو 5 سال اخیر نزدیک به 500,000 نفر کشته شدن، موجب شده که تمرکز خیلی زیادی باشه روش. حلب یکی از مهمترین و در واقع آخرین شهر مهمی بودش که دست مخالفان بشار اسد بود، نه داعش. دست کسانی که خود اینها هم با داعش جنگیدن، البته بینشون گروهایی هستند که متهمن به ارتباط با القاعده.
درسته،
این شهر
خیلی پیچیده است، چندین گروه مختلف اونجا دارن با هم میجنگن.
باور نکردنیه، دقیقا مثل یک شطرنج اصلا عجیب و غریبه. و یکی از دلایلی که اصلا باعث شده که این همه رسانه ها بهش توجه بکنن اینه که پای همه گیره، از آمریکا و شورای امنیت و حتی کشورهای اروپایی بگیر تا روسیه و جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و عربستان سعودی و قطر، همه هر کدوم بالاخره دقیقاً آفرین ترکیه، همه یک بخشی از ماجرا به گردن اونهاست و در این بازی نقش دارن. حالا اون گروه ایران، سوریه، روسیه، یعنی واقع ایران، بشار اسد، روسیه حمله کردن که حلب رو بگیرن و موفق شدن. اون گروه هایی که از طرف مثلا آمریکا حمایت می شدن یا ترکیه و عربستان سعودی و قطر، ناچار شدن عقب نشینی کنن. الان آخرین اتفاقی که افتاده در امروز پنجشنبه این هستش که داره مذاکرات انجام میشه تا بخشی از این مخالفان بتونن از یک مسیری طبق توافقی خارج بشن بدون اینکه همشون کشته بشن.
بسیار خوب. وزیر خارجه آمریکا هم انتخاب شد دیگه، رکس تیلرسون.
تیلرسون از شرکت اگزان موبیل.
چه خوبه، بده، به نفع ایرانه، به ضرر ایرانه؟
نکته که وجود داره که البته دو هفته پیشم توی این برنامه بهش اشاره کردم، ارتباط نزدیک ایشون هست به ولادیمیر پوتین. آقای تیلرسون از شخص ولادیمیر پوتین نشان عالی دوستی دریافت کرده که یکی از مهمترین نشانهایی هست که دولت روسیه اصولا به یک خارجی میتونه بده، و علتش هم سرمایه گذاری های گسترده‌ای بودش که اگزان موبیل در کشور روسیه انجام داد. نزدیک به 500 میلیارد دلار معامله بود اون امضایی که کردن، قراردادی که بین این دو نفر امضا شد. و این مسئله شاید بد نباشه برای برجام، به خاطر اینکه آقای پوتین کسی نیست که به این راحتی بزنه زیر
و این آدم، یعنی رکس تیلرسون بیزینسمنه، اصلا در دنیای سیاست اصلا هیچ وقت جایی نداشته.
40 سال توی اگزان موبیل بوده و از اونجا از پایین شروع کرده رسیده به بالا. اتفاقا نکته خیلی جالبی که همین اشاره کردی، این بحث دیپلماسی غیر حکومتیه، دیپلماسی شرکت‌ها، دیپلماسی ان جی او ها، به خاطر اینکه ایشون رئیس اگزان موبیل بوده، ولی در تمام این سال‌ها تصور کن که به عنوان یک رئیس شرکت نفتی از رهبران جهان رو دیده، بارها و بارها با آدم‌های مثل پوتین و رهبران مثلا کشورهای خلیج فارس یا باقی کشورهای نفتی رفت آمد داشته، اونها رو از نزدیک می‌شناسه. برای آره واقعا یک ارتباطات بین‌المللی خیلی عجیبی داره و این دیپلماسی غیر حکومتی تو این سطح و حالا فکر نمی‌کنم که به موفقیتی از این دست دست پیدا کرده بود که یک کسی بعد 40 سال سابقه شرکت نفتی بیاد بشه وزیر خارجه آمریکا.
بسیار خب، یه مطلب دیگه و اون که فوربس لیست قدرتمندترین مردان جهان رو منتشر کرده و چیزای آدم‌های جالبی رو توی این لیست می‌بینیم، می‌تونی توضیح بدی؟
آره، این خبر محبوب من آخر سال 2006 داره به پایان میرسه و طبیعتاً آروم آروم از این چیزها بیشتر خواهیم داشت. اما اون چیزی که فوربس منتشر می‌کنه، می‌دونی که فوربس به هر حال یک نشریه اقتصادی هستش که به دسترسیان نزدیکه و لیست ثروتمندا رو همیشه منتشر می‌کنه، که اونم لیست جالبیه و اگه منتشر شد برای 2016 حتما در واش این برنامه صحبت خواهیم کرد.
ترامپ اول دیگه
توی ثروتمندا، هنوز که مال 2016 نیومده، ولی این لیست قدرتمندترین فردها، حالا میگفتن قدرتمندترین مردان به خاطر اینکه خیلی جمله ضد زنیه، الان زنها هم اومدن بالا مثل خانم مرکل، لیست قدرتمندترین فرد هاست که طبیعتاً توش سیاستمداران عالی رتبه جای خیلی ویژه‌ای دارن و معمولاً در سطح هستن. 4 سال هستش که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داره اول میشه، جای رئیس جمهوری آمریکا داره میگیره، که برخی اون رو ایراد کار سیاست خارجی باراک اوباما میدونستن که میگفتن تضعیف کرده موقعیت ایالات متحده در عرصه بین‌المللی و باعث شده که بازی بیفته دست پوتین. اتفاقی که امسال افتاده اینه که قبل از اینکه آقای ترامپ اصولا حتی سوگند بخوره رئیس جمهور بشه، الان توی این لیست دوم شده. مطمئنم از این موضوع خیلی خوشحاله، به خاطر اینکه اسم آقای اوباما
همچنان پوتین اوله.
بله بله، پوتین اوله و آقای ترامپ دومه. و نکته‌ای که فکر می‌کنم برای بسیاری از شنوندگان ما جالب خواهم بود این هستش که آیت الله خامنه‌ای چندمه؟
چندمه؟
حدس می‌زنی چندم؟ چندم باشه خوبه.
هشتم، دهم، پنجم.
آره نزدیک شدی، 18مه.
18مه.
18مه که به نسبت باز با توجه به بالاتر از اوباماست آقای خامنه‌ای الان. البته علت اصلیش اینه که واقعا رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آخرش عملا اختیارات چندانی نداره، کار خیلی خاصی نمیتونه انجام بده.
آقای اوباما چندمه؟
آقای اوباما راست
20م به بالا رفت. 48م. خیلی هم پس پایین‌تر از آقای خامنه‌ایه.
آره ولی
تو چندمی؟
تو رو باید پیدا کنیم اتفاقا تو این لیست.
کامبیس چند؟
ولی آقای خامنه‌ای بالاتر از نتانیاهو و رجب طیب اردوغانه. این فکر می‌کنم جالب‌تر باشه برای کسانی که تحولات خاورمیانه رو دنبال می‌کنه. البته پادشاه عربستان سعودی باز از آیت الله خامنه‌ای بالاتره، که احتمالاً به دلیل اون ذخیره بزرگ ارزیشون این قدرت رو بهشون میده، که یعنی قدرت اقتصادی عربستان سعودی هستش اونجا بهش کمک می‌کنه.
ممنونم ازت کیوان حسینی، فرصتمون خیلی کمه، باید خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده پنجشنبه.
خدافظ.
تشکریم. People ask me if I don't miss you, but I ain't been thinking about all the nights we spent together and how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know, ooh, I ain't been thinking about you, been thinking about you, been thinking about, thinking about, thinking about. Thinking about you.
کار Thinking About You رو میشنویم از دی جی هاردویل و جی شون. چالش گویندگی این هفته در مورد دی جی هاردویل هست و از اینجا به بعد رو میسپاریم به منتخبای چالش گویندگی این هفته، به ترتیب مینا، ایمان، نیکو، مهرداد، ساناز، اصل، علی، مانیا، کیوان و نورا.
روبرت وندی کورپت که با اسم هنری هاردویل در دنیای موسیقی الکترونیک شناخته میشه، تهیه کننده، دیجی و موزیسین موسیقی هاوس هلندیه که تا به حال دو بار متوالی در سالهای 2013 و 2014 توسط نشریه تخصصی دیجی مگ به عنوان بهترین دیجی دنیا معرفی شده. هاردویل که علاقه به موسیقی رو از پدرش به ارث برده، برای اولین بار در سن 6 سالگی شروع به نواختن سازهای مختلفی از جمله پیانو کرد.
در سال 1998 وقتی 10 ساله بود، دیدن فیلم مستندی درباره موسیقی و دیجی های مثل تیستو و آرمین ون بیورن اونو به شدت تحت تاثیر قرار داد و مسیر زندگیش رو عوض کرد.
این علاقه روبرت جوان رو تا جای پیش برد که در 12 سالگی تونست در یک مهمانی دوستانه برای 100 نفر برنامه اجرا کنه و مورد استقبال قرار بگیره. پس از اون و به پیشنهاد پدرش اسم مستعار هاردویل رو برای فعالیت هنریش انتخاب کرد. جالب اینجاست که لقب هاردویل در حقیقت ترجمه اسم فامیلیش از لاتین و هلندی به انگلیسیه. Just a lost soul that's made of paper, but your touch can color the white and bring back the beauty into my life. 'Cause it's a mad world, but it's crazy.
سن 14 سالگی هاردول اولین قرارداد کاریش رو بست و از اون زمان تا 18 سالگی در کلاب‌های زیادی در کنار دیجی‌های بزرگ هلندی برنامه اجرا کرد. اما جالبه بدونی تا زمانی که به سن قانونی برسه برای اجرا باید والدینش رو هم همراه خودش می‌برد، چون به دلیل پایین بودن سنش به تنهایی در کلاب راهش نمی‌دادن.
در 18 سالگی شروع به انتشار مجموعه‌های Electric Beats کرد که تا امروز 10 شماره از اون منتشر شده و در اولین سالهای انتشارش جزو پرفروشترین مجموعه های موسیقی الکترونیک زمان خودش بود. When I was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. I wish I could see this world again through those eyes. See the child in me, hear my fantasy, never growing old. Will we ever feel young again? Will we ever feel young again? Will we ever feel young again? We wanna feel young
بین‌المللی هاردول در سال 2009 وقتی اتفاق افتاد که ریمیکس اون از کار Show Me Love تبدیل به یکی از معروف‌ترین قطعه‌های دنس اون سال شد. هاردول با شهرتی که به دست آورد تونست در سال 2010 و با دعوت شخصی دیجی بزرگی مثل تیستو راهی ایبیزا بشه و اونجا در یکی از بزرگترین کلاب‌های اون جزیره با ظرفیت 10,000 نفر برنامه اجرا کرد. Reaching for stars one by one, hands illuminate the sky. It goes on and on and on. Let me take you all the way. I'll guide you through the night. Come.
searching for stars one by one. Hands illuminate the sky. It goes on and on and on. Let me take you all the way. I'll guide you through the night. Come shine your light a little brighter. Set your fire free inside.
یک سال بعد از اجرای بزرگ ایویزا و در سال 2011 اسم دیجی هاردویل وارد لیست 100 دیجی برتر دنیا در مجله تخصصی دیجی مک شد که موفقیت بزرگی برای این هنرمند جوان به حساب می اومد. پیشرفت اون با ساختن کارهای جدید ادامه داشت و در سال 2012 تونست جایگاهش در لیست برترین دیجی های دنیا رو از رتبه 24 در سال 2011 به رتبه 6 در سال 2012 ارتقا بده.
پیشرفت هاردویل اینجا متوقف نشد و در نهایت در سال 2013 تونست با پشت سر گذاشتن دیجی های بزرگی مثل آویچی و آرمین ون بیورن جایزه برترین دیجی سال رو به خودش اختصاص بده. هاردویل همینطور در سال 2014 هم موفق شد در لیست بهترین دیجی های سال مجله دیجی مک در جایگاه شماره 1 دنیا قرار بگیره. Just to survive, but you taught me I can. We are the lucky ones.
هاردویل در طول مسیر حرفه‌ایش با هنرمندهای بزرگ و شناخته شده ای مثل تیستو، آرمین ون بیورن و آفرو جک همکاری کرده.
علاوه بر تعداد زیادی تک آهنگ و 10 مجموعه از سری الکتریک بیتس، تا امروز یک آلبوم هم به نام یونایتد وی آر از این هنرمند پرکار یعنی دیجی هاردویل منتشر شده.
معرفی دی جی هاردویل رو شنیدیم با صدای همکارای افتخاری این هفته. شما هم اگه علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید، یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه. من سعید هابیل اینجا ازتون خداحافظی میکنم و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
فرصت برنامه این هفته ایستگاه پنجشنبه به پایان رسید. من هم با شما خداحافظی میکنم، اما قبلش باید بگم یک شنبه این هفته سال روز تولد مردی بود که خودش رو اینطور معرفی کرده بود:
من بامدادم، شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد، نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو ام آواز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد.
بله، 21 آذر سال روز تولد احمد شاملو ملقب به الف بامداد بود، شاعری که علاوه بر اینکه شعر می سرود مترجم، منتقد و پژوهشگر خستگی ناپذیری هم بود و حتی برای کودکان هم قصه و ترانه می نوشت. ترانه ها و قصه هایی که بعضی از اونها مثل خروس زری پیرن پری هنوز سرآمد ادبیات کودک توی کشورمون هستن و خیلی از ما باهاش خاطره داریم. علاوه بر کار برای کودکان، از شاملو ده ها عنوان دفتر شعر، ترجمه و همینطور یک دایره المعارف بزرگ اصطلاحات عامیانه با عنوان کتاب کوچه به یادگار مونده و از این لحاظ شاملو رو میشه پرکارترین شاعر ایرانی دونست. شاعری که هم از قلب دختران دشت و انتظار سروده و هم از زخم قلب شاعرانه و بیتابی های عاشقانه خودش. روحش شاد و یادش گرامی، احمد شاملوی بزرگ.
چه بیتابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب می کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلام می خواهد.
یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلو کوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز، که یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون، یه جای میبش سر یه شاخش بشه آبیزون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون، مثل شپره با خودش بیرون، میبره اونجا که شب سیون تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جان میکشن تو خیابون سار میدونا، عمو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار، شهیدان شهر آخرش شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه بالای دره، روی این میدون رد میشه خندون، یه شب